با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب مزامیر، ادامه مزمور 44. در مزمور 44 آیه 22 می‌خوانیم: تو می‌دانی که ما به خاطر تو هر روز با مرگ روبرو می‌شویم و با ما همچون گوسفندانی که باید قربانی شوند رفتار می‌کنند. این آیه تصویری از کلیسای امروزی نیست. نظر شما چیست؟ امروز ایمانداران زیادی هستند که به خاطر مسیح درد و رنج می‌کشند، ولی به طور کلی و عمومی کلیسای جهانی تحت جفا و ستم نمی‌باشد. اما باقی مانده وفادار قوم اسرائیل مورد جفا و ستم قرار خواهد گرفت و این باقی مانده ای است که در اینجا مورد توجه می باشد. می خواستم این نکته رو کاملا روشن کنم. در مزمور 44 آیه 23 می خوانیم: ای خداوند، بیدار شو، چرا خوابیده ای؟ بیدار شو و ما را تا ابد دور نینداز. اینجا فریادی است که از خدا می‌خواهد برخیزد. خدا به خواب نرفته است. این نشانه یأس و ناامیدی باقی مانده وفادار است که سبب می‌شود تا چنین ناله و فریاد کنند. در دوران بین عهد عتیق و عهد جدید، در زمان مکابی‌ها، دشمن اسرائیل آنان را محاصره کرده بودند. تا آنجایی که به تاریخ مربوط است، این زمانی بود که قوم اسرائیل بیش از هر دوره دیگری در تاریخشان دچار رنج و زحمت بسیار شدند، ولی این زحمات در مقایسه با درد و رنجی که آنان در ایام مصیبت عظیم تحمل خواهند کرد ناچیز به نظر می رسد. در طی زمان مکابیان گروهی از کاهنان بودند که به عنوان بیدار کنندگان نامیده می شدند. اینان کسانی بودند که نزد خدا فریاد زده و می گفتند: ای خداوند، بیدار شو، چرا خوابیده ای؟ و در طی این زمان مردم احساس می کردند که خدا خوابیده بود. اما تاریخ می گوید که یکی از مکابیان معروف که کاهن اعظم بود، به این نوع تفکر و فعالیت‌های آن گروه کاهنان پایان داد. او به مردم گفت: آیا خداوند می‌خوابد؟ مگر کلام خدا نگفته است بنگرید که نگهدارنده اسرائیل نمی‌خوابد؟ وقتی دفعه دیگر احساس کردید که خدا خوابیده است، مجبور نیستید از خدا بخواهید که بیدار شود. او هرگز نمی‌خوابد. در آن روزهای آینده ایامی خواهد بود که باقی مانده وفادار احساس خواهند کرد که خدا خوابیده است و خواهند گفت: ای خداوند، بیدار شو، چرا خوابیده ای؟ وقتی آن روز بیاید، خدا نخوابیده است. او آماده ی حرکت خواهد بود. او قوم خود را برای همیشه ترک نخواهد کرد. در مزمور 44 آیه 24 الی 26 می خوانیم: چرا روی خود را از ما بر می گردانی و ذلت و خاری ما را نادیده می گیری؟ اینک به خاک افتاده و مغلوب شده ایم. برخیز و به کمک ما بشتاب و ما را نجات ده، زیرا تو سراسر رحمت و محبتی. در تاریک ترین لحظات تاریخ این دنیا، فریادی از باقی مانده وفادار و خداشناس برخواهد خواست که از خدا می خواهد به خاطر رنج‌های عظیم خود آنان را نجات دهد. این یک ناله و التماس برای کمک و عدالت خواهد بود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 44 در کتاب مزامیر به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی مزمور 45 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 45. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از آمدن مسیح برای برقراری پادشاهی خود بر روی این زمین. این یکی از مزمورهای مسیحایی است و در رساله به عبرانیان نیز نقل قول شده است. همچنین یکی دیگر از مزمورهای تعلیمی یا هدایتی می باشد که توسط پسران قورا نوشته شده است. عنوان آن در متن اصلی برای رئیس سرایندگان بر سوسنها می باشد. این تصویری از مسیح موعود است. او هم سوسن دشتها و هم گل سرخ می باشد. در ترجمه ای از این قسمت این جمله نیز اضافه شده است. زیبایی تو مسیحا از زیبایی بنی آدم عالی تر است. این مزمور بسیار عالی درباره بازگشت عیسی مسیح صحبت می کند. در اینجا آهنگ مزمورها از ناله و فریاد مردم در غم و اندوه ایام مصیبت عظیم به ندای باشکوه پیروزی در زمان آمدن پادشاه موعود تبدیل می شود، همانطوری که نیز در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 19 تشریح شده است. خداوند ما عیسی مسیح نیز در این باره در متا فصل 24 آیه 29 الی 30 صحبت کرده است و او امید این دنیاست. در مزمور 45 آیه 1 می‌خوانیم: در حالی که این سرود را برای پادشاه می‌سرایم، کلماتی زیبا فکرم را پر می‌سازند. همچون قلبی در دست شاعر توانا، زبانم آماده سرودن است. قلم به وجد آمده و وجودم لبریز شده است. چیزهایی هستند که باید بگوید و آرزو دارد که بتواند آنها را بیان کند، چون زبانش سریع‌تر از قلمش حرکت می‌کند. این موضوع می‌تواند برای ما نیز اتفاق بیفتند. آیا زمانی بوده است که آنچنان هیجان زده شده بودید که سعی کردید آن موضوع را در نامه‌ای برای دوست خود بنویسید و سپس وقتی آن را مرور می کردید می دیدید که چقدر نارسا نوشته اید و آرزو می کردید ای کاش می توانستید آن را به او بگویید به جای اینکه بنویسید؟ مدتی پیش همین تجربه را داشتم. نمی توانستم آنچه را می خواستم به دوستم بگویم در نامه‌ای برای او بنویسم. بنابراین به او تلفن زده و با او صحبت کردم. خب نویسنده این مزمور در اینجا نمیتوانست ما را ببیند یا به ما تلفن کند. پس اکنون مزمور 45 را داریم که برای ما آنچه را که در قلبش بود را نوشته است. مسیح موعود، شخصیت و قدرت او. در مزمور 45 آیه 2 می‌خوانیم: تو از همه انسان‌ها زیباتری، از لبانت نعمت و فیض می چکد. خداوند تو را تا ابد متبارک ساخته است. این یک مزمور دوست داشتنی است که شخصیت عیسی مسیح را برمی گیرد. پولس در نامه دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 چنین نوشته است: اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه ای روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می دهد با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می شویم. دوست من، نیاز داریم که بیشتر به او نگاه کنیم. در این مزمور ما او را نه به عنوان یک نجات دهنده بلکه به عنوان پادشاه می بینیم. مزمور 45 آیه 3 الی 4 میگوید: ای پادشاه مقتدر، شمشیر جلال و جبروتت را بر کمر خیش ببند و شکوه مندانه بر اسب خیش سوار شو تا از حقیقت و عدالت و تواضع دفاع کنی. قدرتت پیروزی بزرگی را نصیب تو میگرداند. این تصویری از عیسی مسیح است که نه به عنوان نجات دهنده بلکه به عنوان پادشاه در هنگام بازگشت خود خواهد آمد. قوم اسرائیل انتظار داشتند که مسیح موعود با شمشیری به این زمین بیاید. اما اولین بار که او به زمین آمد شمشیری به همراه نداشت. آیا به خاطر می آورید وقتی می خواستن عیسی مسیح را دستگیر کنند یکی از شاگردان او شمشیرش را بیرون کشید و گوش یکی از خدمتگزاران کاهن اعظم را برید؟ عیسی مسیح در آنجا در انجیل متا فصل 26 آیه 52 چنین گفت: شمشیرت را غلاف کن، هر که شمشیر بکشد با شمشیر نیز کشته خواهد شد. در زمان حاضر آنها در جستجوی مسیح موعودی هستند که بدون شمشیر برای آنان صلح را به همراه بیاورد. اما در مزمور 2:9 درباره خداوند میگوید با عصای آهنین بر آنها حکومت خواهی کرد و آنان را مانند ظروف گلی خرد خواهی نمود. مزمور 2 درباره آمدن مسیح برای بار دوم صحبت می کند. در واقع در کتاب مکاشفه یوحنا نیز چندین بار در ارتباط با بازگشت مسیح موعود نقل قول شده است. وقتی او بازگردد دنیا را در آشوب و عصیان خواهد یافت. ضد مسیح در قدرت خواهد بود. او قوم خدا یعنی هم باقی مانده وفادار قوم اسرائیل و هم جمعیت انبوه غیر یهودیان را که به سوی خدا باز می گردند مورد جفا و ستم قرار خواهد داد. او از حقیقت، عدالت و تواضع دفاع می کند. این موضوع تاکید شده که فیض و رحمت نیز خواهد داشت، ولی همچنین محکومیت و داوری نیز خواهد بود. باید در اینجا واقع بینانه نگاه کنیم و به طور ایدئالی تفکر نکنیم. او با قدرت و با غضب برای داوری بر علیه دنیایی خواهد آمد که بر ضد او شورش می کنند. دقت کنید که خداوند شکومندانه به پیش می راند. در اینجا به سه چیز اشاره شده است: حقیقت، عدالت و تواضع. آیا امروز سیاستمدار و یا نماینده‌ای را می شناسید که این سه چیز را هدف خود قرار دهد؟ سیاستمدارانی که من می شناسم به نظرم متواضع نمی آیند و در شگفت هستم که حقیقت را بیان کرده و واقعاً عدالت را می خواهند. انگیزه و هدف آنان این است که انتخاب شده و به قدرت برسند و نه اینکه کار درست را انجام دهند. چقدر ملت‌های امروز دنیا نیاز به نماینده‌ای دارند که حقیقت را بیان کرده و با تواضع عمل کند و برای عدالت بایستد. اینها ویژگی‌ها و اصول ابدی پادشاهی خداوند ما است. هیچ رئیس جمهور، رهبر، دیکتاتور یا پادشاهی در طول تاریخ دنیا با این اصول به قدرت نرسیده است. این پادشاه متفاوت است. شخصیت عیسی مسیح حقیقت است. سخنان او حقیقت است با اینکه انسانها او را دروغگو می دانستند. ولی تمام انسانها دروغگو می باشند، نه مسیح. شما امروز حقیقت را در کاخها، مراکز ریاست جمهوری و در مجالس رسمی یا در سالن‌های دادگاه‌ها و در مراکز و بازارهای اقتصادی یا صنعتی و در دانشگاه‌ها یا مراکز علمی نمی‌شنوید و همچنین در مجلات و روزنامه‌ها نمی‌خوانید. در رادیو و تلویزیون و از طریق اینترنت نیز نخواهید دیده باشید، چون همه اخبار تحریف شدند. متاسفانه امروز نمی توانید حقیقت را حتی در بسیاری از کلیساها نیز بشنوید. اما خداوند ما با قدرت و بر اساس حقیقت، عدالت و تواضع خواهد آمد. شخصی گفته است اگر می خواهید تمام دنیا را حیرت زده کنید، تمام حقیقت را بگویید. خداوند ما نیز به همین طریق با قدرت خواهد آمد. او همه را شگفت زده و متعجب خواهد کرد. در مزمور 45 آیه 5 می‌خوانیم: تیرهای تیز تو به قلب دشمنانت فرو می‌روند و قوم‌ها در برابر تو سقوط می‌کنند. این چهره‌ای از پادشاهی است که به این زمین خواهد آمد. مسیح موعود، حاکمیت و جلال او. اینجا شاهد روز تاجگذاری او هستیم و این آیه کلید مرکزی این مزمور است. در مزمور 45 آیه 6 می‌خوانیم: خداوند تخت فرمان روایی تو را جاودانی کرده است. تو با عدل و انصاف سلطنت می‌کنی. او با عدالت حکمرانی خواهد کرد. چقدر این دنیا نیاز به حکمرانی عادل و منصف دارد. خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 25 آیه 31 در ارتباط با بازگشتن به این زمین گفته است: هنگامی که من مسیح موعود با شکوه و جلال خود و همراه با تمام فرشتگانم بیایم، آنگاه بر تخت با شکوه خود خواهم نشست و تا آن زمان صلح واقعی را بر روی این زمین تجربه نخواهیم کرد. نیاز این دنیا صلح است. بعضی کشورهای دنیا سالها و حتی قرنها حکومت کردند، ولی ملکوت خدا ابدی و جاودانه خواهد بود. در مزمور 45 آیه 7 می‌خوانیم: عدالت را دوست داری و از شرارت بیزاری، بنابراین خدایت تو را برگزیده و تو را بیش از هر کس دیگر شاد گردانیده است. مسیح یعنی مس شده، که همان یگان مسیح موعود است. اسم او نیست، بلکه لقب رسمی او می باشد. در ابتدا که آمد به عنوان نبی، پیام‌آور یا پیام خدا آمد که به گذشته اشاره می کند. در زمان حاضر او کاهن اعظم ماست که در دست راست خدا نشسته است، که این مربوط به خدمت کنونی او است. ولی وقتی دوباره بیاید به عنوان پادشاه مسیح موعود خواهد بود که در آینده انجام خواهد شد. بنابراین خدایت تو را برگزیده و تو را بیش از هر کس دیگر شاد گردانیده است. جای تأسف است که معمولاً در مورد او به عنوان مردی رنج کشیده فکر می‌کنیم. باور من این است که او شادترین انسان روی زمین بود وقتی که به اینجا آمد. مسیحایی بودن این مزمور که به خداوند ما عیسی مسیح اشاره می کند، در عبرانیان فصل 1 آیه 8 الی 9 کاملا تایید می شود. اما درباره فرزندش می گوید: ای خدا، سلطنت تو تا ابد برقرار است. اساس حکومت تو بر عدل و راستی است. راستی را دوست می‌داری و از ناراستی تنفر داری. بنابراین خدا، یعنی خدای تو، بیش از هر کس دیگر تو را از شادی لبریز کرده است. منتقدانی که تلاش می‌کنند این مزمور را به سلیمان یا یک پادشاه ناشناس مربوط بدانند، به این نکته بی‌توجهی کردند که در اینجا او به عنوان خدا خطاب شده است. امکان پذیر نیست که سلیمان یا هر پادشاه دیگری به عنوان خدا خطاب شود. تمام فصل اول رساله عبرانیان خداوند ما عیسی مسیح را در شکوه و جلالش به عنوان چهره دیدنی خدا بسیار بالاتر از فرشتگان که در دست راست خدا نشسته است معرفی می کند. در مزمور 45 آیه 8 می خوانیم: همه رخت هایت به بوی خوش مر و عود و سلیخه آمیخته است. در کاخ عاج تو نوای موسیقی گوش هایت را نوازش می دهند. او به این زمین آمد تا شادی ما کامل شود و به خاطر آن شادی که در انتظارش بود صلیب را تحمل کرد. ما به عنوان ایمانداران چقدر نیاز داریم که شادی کنیم و خوشحال باشیم؟ طایفه یهودا که به معنی حمد و ستایش است، بقیه قوم اسرائیل را در طی سفرشان در بیابان هدایت می کرد، با اینکه آنان گله و شکایت کرده و ناله و زاری می کردند و سرودهای اندوهناک می خواندند، در حالی که در واقع می بایست خدا را حمد و ستایش می نمودند. و این دقیقا همان وضعی است که امروز در کلیساها وجود دارد. دوست من، ایمانداران بایستی خدا را حمد و ستایش کنند، نه اینکه گله و شکایت کرده و اندوهناک باشند. در سرودی که معمولا در زمان میلاد عیسی مسیح خوانده می شود نوشته شده: حال تا جهان شادان شود خداوند می آید، زمین شادی کند. این در واقع سرودی مناسب برای عید میلاد مسیح نیست، به بازگشت عیسی مسیح اشاره می کند و نبایستی فقط در مراسمی خواست خوانده شود. می توان آن را در هر زمانی خواند. در حالی که به مطالعه و بررسی خود در این مزمور ادامه می دهیم، اکنون قسمتی زیبا در این مزمور عالی را مشاهده می کنیم. در مزمور 45 آیه 9 می خوانیم: ندیمه های دربارت شاهزادگانند، در دست راست تو ملکه مزین به طلای خالص ایستاده است. نام کلیسا در عهد عتیق عنوان نشده است، اما فکر کنم بتوانید آن را در این نشانه ها و سمبول هایی که به آن اشاره می کند ببینید. به نظر من تقریبا تمام عروسی هایی که در عهد عتیق عنوان شده اند به نوعی تصاویری از مسیح و عروسش یعنی کلیسا می باشند. نمونه هایی مانند حوا، ربکا و روت را می توان نام برد. ملکه در این آیه چه کسی است؟ به نظر من این تصویری از کلیسا می باشد، گرچه به طور مشخص معرفی نشده است. مسیح او را بر تخت خود خواهد نشاند. در مزمور 45 آیه 10 می خوانیم: ای دختر به نصیحت من گوش کن، قوم و خیش و زادگاه خود را فراموش کن. ما بایستی دنیا را ترک کنیم. نباید این دنیا را دوست داشته باشیم. از آن نجات یافته‌ایم و باید به خداوند بپیوندیم. ما به او تعلق داریم. مزمور 45 آیه 11 ادامه می‌دهد: تا پادشاه شیفته زیبایی تو شود، او را اطاعت کن زیرا سرور توست. کلیسا بایستی زیبا شود. همه گناهان و خطاهای آن پاک خواهد شد. و این چه منظره زیبایی از آینده کلیسا است. مزمور 45 آیه 17 میگوید: نام تو را در تمام نسل‌ها شهرت خواهم داد و همه مردم تا ابد سپاسگزار تو خواهم بود. این آیه در ارتباط با پادشاهی دوره 1000 ساله صحبت می کند. اما آن پادشاهی تا ابد ادامه خواهد یافت بعد از آنکه خداوند کارهای ضروری را انجام داد، که شامل زمان کوتاهی است که شیطان آزاد شده و سپس در داخل دریاچه گوگرد و آتش انداخته خواهد شد. این مزموری با شکوه است و در صورتی که با دیدگاه درست مورد توجه قرار بگیرد، معنی عمیقی برای ما امروز دارد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 45 در کتاب مزامیر به پایان میرسد و اکنون به بررسی مزمور 46 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 46. موضوعات اصلی این مزمور عبارتند از: خدا پناهگاه ماست، سرودی برای دوره 1000 ساله. سه مزمور بعدی یک مجموعه کوچک از تصاویر نبوتی در ارتباط با پادشاهی را که به این زمین خواهد آمد تشکیل می دهند. مزمور 45 آمدن پادشاه برای برقراری ملکوتش یعنی دوره سلطنت 1000 ساله بر روی این زمین را نشان داد. سه مزمور بعدی در ارتباط با این پادشاهی سخن می گوید. این مزمور خطاب به رئیس نوازندگان برای پسران قوره به عنوان سرودی بر علاموت نامیده شده است. کلمه علاموت در اشعیا فصل 17 آیه 14 به کار رفته که می گوید: حال که چنین است، خداوند خیش علامتی به شما خواهد داد و آن علامت این است که باکره‌ای حامله شده پسری به دنیا خواهد آورد و نامش را امانوئیل خواهد گذاشت. کلمه علاموت به طور مشخص به معنی باکره ها است و در این مزمور به صدای دختران اشاره می کند. این مزمور یکی از مزمورها یا سرودهای نجات بود و به یک سرود رهایی یا سرود پیروزی دیگر اشاره می کند که قوم اسرائیل وقتی از دریای سرخ عبور کردند می خواندند. به ما گفته شده که آنها سرود موسی را می خواندند، اما چه کسی این سرودخوانان را هدایت می کرد؟ فکر نمی کنم که موسی می توانست بهتر از من سرود خوانده یا آنان را هدایت کند. من نمی توانم این کار را انجام دهم. بنابراین مریم نبیه خواهر موسی و هارون ابزار موسیقی را به دست گرفته و سرودخوانان را هدایت کرد. زنان نیز با ابزار موسیقی خود رقص‌کنان به دنبال او می رفتند. در این مورد در کتاب خروج فصل 15 آیه 21 چنین می خوانیم: و مریم این سرود را خطاب به ایشان خواند: خدا را به سرایید که شکوه مندانه پیروز شده است. او اسب ها و سوارانشان را در دریا افکنده است. بنابراین در آن روز رهبر سرودخوانان و خواننده اصلی مریم خواهر موسی بود. جشن و شادی برای یک پیروزی بزرگ بوده است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.